بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما. خب مزاحمتون شدم راجع به نکته مهمی صحبت بکنم. اولا بگم که هدف از این صحبت اینه که این ثبت در تاریخ بشه، چون خیلی وقتا پیش اومده من دیدم مثلا ما راجع به انتخابات 88 داریم حرف میزنیم، راجع به 92 داریم حرف میزنیم، راجع به 96 حرف میزنیم، کل آدم تحلیل اشتباه میبینه. خب الان که در این جریان هستیم، وسط ماجرا هستیم، اگه تحلیل بشه میمونه بالاخره تو شبکه‌های اجتماعی، تو هارد شما. خب بعداً 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه نفر بخواد بگیم اون فضای اون موقع چطور بود، بگیم قصه این بود، از کجا شروع شد، چی شد، این اتفاقات افتاد. برام چون بعضی موقع ما میبینیم همین الان تو کشور یه اتفاقی میفته، یا آقا این اتفاق چیه، منشأش چیه، چه کسای مؤثرن، اون متغیرهای موجود تو این معادله چیه. اینم برای همینه، مگه نه خیلی از نظر من این موضوع اصلا ارزشی نداره واقعا، چون برای مردمم اصلا مهم نیست. خب واقعا عرض میکنم اخیرا برای مردم مهم نیست که من بچه‌ها رو فرستادم گفتم برید جلو در دانشگاه هنر و گفتم راجع به این موضوعی که حالا عرض میکنم چیه، ضبط کنید فیلم بگید و بپرسید و عمدن هم برید سراغ تیپ هایی که مخالف به نظر میرسن، حداقل از سر و بس طرف مشخص.
سلام، صاحب این عکس رو میشناسی؟
نه.
نه؟ شما؟
نه.
نمیشناسی؟
صدا
سیما. نه.
نه؟
نه.
نه.
نمیشناسی؟ اسم؟ مرسی. اسم میشناسی؟
نه. نه. آره
چیه؟
آره مهمی نیستم نه راستش.
نه
اونم چیه؟ اونم این که یه سری بیانیه اخیراً داره داده میشه، یه سری اخباری ما میشنیم راجع به سلامتی آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و جناب آقای کروبی، که اینا قصه چیه؟ خب اینه که سال هاست الان خدمت شما عرض بکنم زنیشون داره میگذره تو همین شرایطی که دارن، چی شد یهو یه قصه سلامتی اینها مطرح شد؟ یعنی خود موضوع رو میخوام بگم یه عقبه‌ای داره، اینا تحلیل بکنیم. اولا مسئله اینه که اتفاقات سال گذشته کشور ما یک جریان بی سر بود. من تو همون مصاحبه‌ای هم که در برنامه ثریا شرکت کردم عرض کردم و گفتم این ویژگی این قصه اینه که بی سره، یعنی به سری جوان و نوجوان اینا اومدن تو خیابون اما هیچ لیدری ندارن، هیچ رهبری ندارن. خب و در داخل هیچ جنبش بی سر بود، بیرون از ایران خیلی‌ها خواستن در واقع رهبر این جنبش بشن، خیلی دوست داشتن برای این جنبش بی سر سر باشن. خب که دیگه خیلی هم سراشون زیاد شد اصلا هفت سر به قولی. خب شما ببینید از 16 بگیرید اومد وسط روبه پهلوی، بعد مسیح علی ببین دیگه آش چقدر شو شد، اونم طمع کرد گفت حالا چرا من نه. خب بعد اسماعیلیون بود، رجوی و سازمان مجاهد منافقین در واقع، یعنی همه خواستن بیان لیدری این رو بر عهده بگیرن. خب نتیجه نداد. سالگرد این اتفاق هم شما دیدید که هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچی، تقریبا شما واقعا گفت هیچی. 5 میلیون مردم بلند شدن رفتن شمال. خب و داد همین در واقع این رهبران اپوزیسیون خارج از کشور رو برد، اپوزیسیون نمیشه واقعا برانداز خارج از کشور رو در آورد که آقا این مردمی که اینجا بلند شدن رفتن شمال اگه میان تو خیابون علم میشد بین میشد، من اصلا دیگه محل توجه قرار نگرفت. خب یه خطی شروع شد، این خیلی مهمه ها، مهمتر از مصداق این اتفاقات که چرا حول میرحسین موسوی کروبی رهنورد شکل گرفت، این که این خط مهمیه، میخوام اینو خوب دقت داشته باشید. پس یه جریان بی سریه، حالا باید برای این سر تراشید. سرهای بیرونی به درد نمیخورن، باید داخل بشه. اینجا یه نکته رو بگم چون راجع من قبلا توییت زدم، حرفم زدم، اگه خاطرتون باشه قبل از این اتفاقات من تو تبریز سخنرانی داشتم اونجا عرض کردم، گفتم یک جریانی در پیش هست با محوریت جنبش زنان، تمام این دقیق پیش بینی شد.
انقلاب بعدی در ایران انقلاب زنان،
خانومی که فیلم عنکبوت رو بازی کرد مصاحبه کرد با تایمز آف اسرائیل، با روزنامه اسرائیلی، که انقلاب بعدی در ایران انقلاب زنان خواهد بود.
برای همین هم همشون دارن لباس صورتی تنشون میکنن، نمادین هم حرف زدن. میگه ققنوس یه پرنده اسطوره‌ایه، میگن ققنوس آتیش میگیره، از دل اون آتیش اون آرام آرام از توش جوجه ققنوس جدید در میاد. یعنی چی؟ یعنی باید ایران رو با آتش بکشیم که توش یه انقلاب جدید یا حکومت جدید بیاریم. اولین بار یه نفر از و عموم کسایی هم که داشتن فالس میفرستادن زنا بودن، زهرا رهنورد، بعد فرح دیبا، بعد این دختر خانومی که همین فیلمو بازی کرده بود اسمش رو گذاشتن ققنوس ققنوس ققنوس. بعد اومدن لباس صورتی رو تنشون کردن، حالا با انقلاب صورتی رنگ جدیده. قصه همینه.
جریان عنوانش جریان ققنوس بود. ققنوس پرنده‌ای که توی اسطوره‌ای که یک از دل آتشش یک ققنوس جدید رویش میکنه، یعنی آتش میگیره، بعد از اون در واقع تخم این ققنوسه که باز دوباره ازش یه جوجه جدید در میاد. و این نماد نظم نوینه، نماد یک تغییره. توی جواب مخفی سیکرت سوسایتیز همین جوری برخورد میکنن. جواب مخفی میگفتن که یک نظم جدیدی از دل آشوب در میاد. خب این یعنی که یه آشوبی در پیشه. من معتقدم ای بس اینا خودشون هم خیلیشون نمیدونستن. مثلا شما ببینید جریان میتو شکل میگیره، جریان میتو میخوره به خانم زهرا امیر ابراهیمی، بعد اونجا چه اتفاقی میفته؟ ایشون نماد ققنوس میشه، فرح دیبا از ققنوس حرف میزنه، زهرا رهنورد، میرحسین موسوی ققنوس نقاشی میکنن. خب آقا اصلا کل قصه ماجرا میشه ققنوس. تا قبلش دم از ققنوس نمیزدن، اصلا حرفش نبوده، یهو این میفته. پس این معلومه یه طراحی داره، یه اتاق فکری پشت سر هست، میخواد یه جریانی رو پیش ببره. اون اتاق فکر چون اتاق فکر منظمیه، برنامه ریزی داره، همه چیز سر جای خودشه. خب هرچند تا الان نتیجه نگرفته خیلی جاها، اما میخوام بگم این مدل ما اصلا تشخیص میدیم این مدل ایرانی نیست، چون ما ایرانی ها توان این کار رسانه‌ای رو نداریم. بارها عرض کردم هر موقع دیگه کار رسانه‌ای خیلی خوب انجام شد کار ما نیست، ما هنوز به این بلوغ رسانه‌ای متأسفانه نرسیدیم، ان شاء الله داریم میرسیم. خب مثل فرزند کمتر از زندگی بهتر، بعدا فهمیدیم ضربه خورد کشور، مثل آب هست ولی کم است، مثل این قصه یوسف بلنگا، هر موقع یه چیز خیلی خوب پروموت شد، وایرال شد، سمک تا سما همه دارن بهش میپردازن، از زمین تا آسمون، بدون این کار ما نیست، ما یه بیانیه درست سر یه اتفاق نمیتونیم بدیم. هر مجموعه هم هر کدوم واسه خودشون یه سازی میزنن، یه حرفی میزنن. خب حالا پس چه اتفاقی افتاده؟ یک جریان باید حالا برای آن سر تراشید، دیگه نه خارج، چون عناصر خارجی نشون دادن عرضه مدیریت داخلی ها را ندارن و داخلی ها هم به اینها بی اعتمادن. در ثانی یک جنگ جهانی عظیمی بین خود اینا شکل گرفت. اینا دور هم جمع شدن توی سالونی، بعد خدمت شما عرض بکنم که دست هم دیگر هم گرفتن و مثلا ما با هم اتحاد داریم، به فرداش نکشید فوش به هم دیگه شروع شد و دیگه شروع کردن به هم فوشن. چه نسبت ها از نسبت های جنسی و اخلاقی و خیانت و که جالبه یه دیشن اصلا همدیگر میگفتن شما همه تون نفوذی جمهوری اسلامی. من اینجوری که برداشت کردم همه اینا نفوذی جمهوری اسلامی هست، چون همه به همدیگه دارم، یعنی باری کلا به دستگاه امنیتی ما که تقریبا اینقدر هنرمندانه تونسته کاری بکنه که اینا همهشون به هم بدبینن. خب و واقعا تو اینا نفوذی که داره نمیشه نداشته باشه، بدیهیه. خب اما اینی که اینا هم اینقدر میخوام بگم به همدیگه رو متهم میکنن، یعنی اصلا اینا امکان اینو وجود نداره. سرویس های خارجی دیدن از اینا آبی گرم نمیشود. خب حالا بعد چیکار کنن؟ میخوان با موضوعیت داخل یک جریان جدید بسازن. رو برخی از افراد دارن سرمایه گذاری میکنن. حالا این میشه ادامه بحث ما که حالا من طرح موضوع کردم ببینیم چی میشه. یکی از این افراد که در واقع فرصت سرمایه گذاری هم روش داره هرچی بیشتر میگذره، آیه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و آیه کرویال، بیشتر این دو نفر. خب چرا؟ ببینید اولا همونطور که دیدید اصلا دیگه قشر جدید اینا رو نمیشناسن. خب حقم بدید. خب همون سالی که 88 انتخابات شد، ببین ما این که مثلا مال اول دهه 60 ما میرحسین رو نمیشناختیم. بر ماها واقعا ما میرحسین نمیشناختیم. چرا؟ چون نخست وزیر امام بوده مثلا سال 67-68 تموم شده دیگه. 67-68 ما چند سال بودیم؟ بچه بودیم. حالا فرض بکنید سال 88 طرف اول دهه 80 به دنیا آمده بوده. خب چند سالش بوده؟ 8 سالش بوده. اصلا دهه 70 به دنیا آمده بوده. چند سالش بوده؟ 14-15 سالش بوده. آیا الزاما آدم اصلا حق رأی نداشته؟ خب تازه یا اولین رأیش بوده. سنسی ندارن. قشر جدید نمیشناسن. یعنی این مثل یخیه که زیر آفتاب داره چی میشه؟ آب میشه میره. سن و سالشون هم گذشته. کریبی الان 86 سالش، میرحسین 83 سالش، رهنورد نزدیک 80 سال. خب یعنی شما با بزرگای خودتون رو دوستان لحاظ بفرمایید چه سن و سالی دارن، برید بشین باشون صحبت میکنید، زود خسته میشن، دوتا پله نمیتونن برن، ها؟ درسته؟ نه تو این سن و سالن. میگه این یخ ما که داره آب میشه، لاعقل از این یک برداشتی بتوانیم بکنیم. خطی هم که رفتن خط نگران کننده بود. خط چی؟ که جان اینها در خطر است در حصر. خب بعدن رو لرز میکنم جلوتر، عناوینی هم که استفاده کردن عناوین ویژه، مثلا قتل تدریجی، قتل قاتل میخواد، متوجهید؟ یعنی یه عامل بیرونی میخواد اینو بکشه. آخه به چه درد جمهوری اسلامی میخواد اینو بکشه؟ جمهوری اسلامی میخواد اینا رو بکشه، چرا قبل‌تر نکشه؟ یعنی چیزی ماجرا که تموم شده چرا بعد اینا رو بکشه؟ به چه دردش میخوره اینا رو بکشه؟ هاشمی 83 سالش مرد دیگه. خب تازه 82 سالش بود، یه سال از چیزم کوچیک‌تر بود از میرحسین. خب از دنیا رفت. خب الان مثلا چی شد؟ بالاخره اینا میمیرن دیگه، اینا حضرت مسیح نیستن که 2000 سال عمر کنن زنده بمونن، که هر موقع بمیرن یه جمهوری اسلامی اینا رو کشته. خب به چه دردش میخوره؟ یه آدمی که از خواطر پاک شده. همین چند وقت پیش بهمن ایشون چیز داد، بیانیه داد. خب چی شد؟ ذره ای اثر نداشت. ذره یعنی تأکید میکنم و هیچی اثر نداشت. یعنی اگه همونم دوبار نمیدونم بی بی سی و وی او ای و من و تو و نمیدونم اینها ایران اینترنشنال یه ذریبی بشنند، اصلا مردم با خبر نمیشن. یعنی اصلا توجهی هم مردم نکردن. خب پس میخوام بگم این خورده منطق داشته باشیم. اصلا فرض بکنه جمهوری اسلامی واقعا اصلا نشسته این داره تحریزی میکنه، کاری هم بکنه، چه حسنی براش داره؟ و آقا اینجا من خودم میشینم به عنوان تحلیلگر بیرونی، انصافم به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دست مریضات میگم، چقدر قشنگ تونست مدیریت کنه از 80ش به بعد. کسی نمیشه، اصلا دغدغه‌شون نیست مردم دیگه، حتی همون فعالای سیاسی هم دیگه دغدغه‌شون نیست. خب یعنی اون بدنه هم حتی الان دیگه دغدغه‌ش نیستش. شما دیدید یکی از همین خانما تو این کلیپ برگشت گفتش که حالا بله میشستم اصلا برام دیگه مهم نیست. درسته؟ یعنی جریان هست از اینا گذشتن. خب یعنی برشون مهم نیست. خب این یخه داره آب میشه، بعد چیکارش کرد؟ تو چه میشه ازش استفاده کرد؟ استفاده بهینه چیه؟ آه اینو برش داری بری یه پیرمرد 83 ساله رو بچرخونیم بالا، مثلا آه بیا لیدری کن. خب این که بنده خدا الان دست چپ و راستش اصلا میتونه تشخیص بده، بیا چیکار بکنه؟ بیایم یه خطی رو بریم بگیم اینا رو کشتن، اینا مردن، یه جنایتی شکل گرفته. این فضا رو چه میدونم کاراگاهی پلیسی جنایی امنیتیش بکنی، شاید حالا زندهشون که درد اینا نمیخورن، خب بتونن از مردهشون یه قصه بگن. ما همون موقع هم شروع کردم، من خودم توییت زدم، برخی دوستانم همراهی کردن، کار خوبی هم کردن که آقا این خط خطرناک. چرا؟ چون کسی که اینو شروع کرد آدم بسیار مشکوکه. آقای ارجمند، امیر ارجمند، این آدم ما که خودمون تا قبل 80ش واقعا نمیشناختیمش. یعنی من خودم واقعا نمیشناختم که یوهویی از تو تخمق برای ماها رسانه‌ای سر در آورد. با اینکه همون ایام دستگیرم شد، به طرز مشکوکی فراری داده شد از ایران. یعنی من واسه خیلی‌ها پرسیدم، گفتم آقا این چجوری رفت بیرون؟ کی اینو بردش بیرون؟ هیچ کی جواب درست و صحیح ما نداد. خب یه خورده این عجیبه. رفت اون طرف و عملاً داره لیدری رو بر عهده میگیره. من واقعا مثلا عجیبه برای من. خب یه جریان اصلاح طلبی ریشه دار. خب جریان اصلاح طلبی مثل اصولگرایی شقای مختلف داره. خب بعضیشون واقعا ریشه دارن، اینا قبل انقلاب ساواک شکنجه شدن، کروبی مثلا یکی از اینها. اینا بعد بیاد مثلا امیر ارجمند بیاد بشه لیدر، امیر ارجمند بیاد بشه کسی که خدعه میکنه. واقعا این که خودش انصافا فوشه. یعنی من خودم جسلا طلبا بودم، تو کی هستی بیای همچین حرف بزنی؟ بعد آدمی که چی برادرش از سازمان مجاهدین خلق، یعنی آدم مشکوک. اون طرف کاملا تحت نظر و هدایت شده توسط سرویس فرانسه. خب سرویس فرانسه هم به ما اثبات شده چه کارهایی میکنه، مشخصه دیگه، از آمد نیوز شما بگیرید بیاید الا ماشاءالله. خب بعد این داره اونم خدعه میکنه، اینا تو ریلی که اومیزاره دارن میرن جلو. خیلی بداها، یعنی واقعا فرض کنید یه لوکوموتیو شده اون واگنای گیجی که خودشون بستن دارن به خودشون میگن. یعنی من جای اصلاح طلبا بودم، من جاشون بودم حتما اعلام براءت میکردم. یعنی گفتم آ این آدم با ما ربطی نداره، بله من انتقاد دارم به آ و بی و سی الی زد، خب انتقاد دارم، اما این آدم به ما ربطی نداره، ما به اون ربطی اعلام براءت میکردم. خب یه زمانی ما یه دوستی داشتیم تو دانشگاه صنعتی شاهرود، اون موقع که فعالیت دانشجویی می‌کردیم، الان دیدمش تو توییتر، خدمت شما عرض کنم، هنوز همون روی کرده رو هم داره، از نظر سیاسی دوست بودیم با هم دیگه، اما خب نگاه سیاسی اختلاف نظر داشتیم، یه جای اتفاق نظر داشتیم و فلان. یادم اکبر گنجی رفت آمریکا، این توی دانشگاه یا اطلاعیه داد یا بیانیه داد پهلوان اکبر مرد. یعنی تو دیگه رفتی خارجی از ما نیستی، تو در رفتی، مردی بمون اینجا بجنگ. خب مرد اینجا بمون مبارزه کن، مرد اینجا برو زندان، چرا تو خارج؟ خب همینم هم خیلی دیگه برای رهبران اپوزیسیون همین داخلی استفاده میکنن، مردی بیا داخل بیرون ارد نده، نشسته رو قهوهشو میخوره توییت میزنه مردم این ساعت برید تو خیابون، بعد چی خودش بره فاندشو بگیره پولشو بگیره دیگه. نمونه اتم و اکملش مسیح علی نژاد دیگه، پوله رو میگیره. یا این جریان هواپیما اوکراینی دیگه، پول اینا رو بالا کشیدن و چقدر قصه های افتاد اون طرف، واسه خوشون حالا دارن رهبری میکنن طرف. تا دیروز یک کسب و کار ساده تو کانادا داشته، اون یکی واسه خودش دیگه مسیح علی نژاد حرف نزنیم. خب یه دنیای دیگه است، یه روزی حالا انشالله فرصت بشه اینو از قومی کلا شروع بکنیم بیایم جلو ببینیم چجوری از قومی کلای تبدیل شد به معصومه شد مسیح و اینا. بگذاریم این جریان رو، یعنی شما داشته باشید، یعنی مهمه. خب این قصه، یعنی قصه بود که من خودم واقعا به نظر رسیدم که اینا رو میخوان بکشن، یه بلایی میخوان سر اینا. چرا؟ چون ببین اینو مستحضر باشید، در جریان باشید، حالا من برمیگردم توضیح میدم براتون این روند چی شد. خب اینا کاملا مسائل زندگی شخصیشون، سلامتیشون، اینا با خانوادهشون کامل. خب آیه سلیمی داماد آیه میرحسین پزشکه، تمام جریان سلامتی، چکاپ ها، پزشک رفتن و اینا همه توسط ایشون چک میشه، همه توسط ایشون معرفی میشه، هماهنگیشن. چون ربطی اینجا به دستگاه امنیتی ما نداره. خب اینا چه دستگاه امنیتی؟ پاشو برو پیش این دکتر. نه، از قضا پیش رفقای خودشون میرن، پیش دکتری که خودشون دوست دارن، پیش اونها میرن. مثلا رئیس بیمارستان قلب همین کارگرای دکتر واشقانی رو هماهنگ میکنه برای ویزیت قلبش. این وزیر بهداشت آیه روحانی، قاضی‌زاده هاشمی، مرکز تخصصی چش داری، مرکز نور، یه جز فوق تخصصی ترین واقعا میشه گفت در کشور. یه تبلیغاتی هم واسهشون بکنیم بدون که هزینه تبلیغات به ما بدن، که الان کشور دیگه هم داره میره شعبه میزنه ایشون. بعد بارها ایشون رو ویزیت کرده، بارها. یا آیه دکتر سالاریفر اصلا معروف پزشک اصلاح طلبا، ایشون هم باز متخصص قلبه. ببین یعنی ایشون دائم داره چکاپ میشه برای چشش، برای گوشش، برای فلان. بابا کرونا گرفته اینا خوب شدن، همین الان اخیرا باز داره کروبی سرما خورد، حالا کرونا گرفته چی گرفته، خوب شدن. جووناش مردن، میناوند مرد، خدا بیامرز، خدمت شما عرض کنم انصاریان فوت شد، خدا بیامرز، یه چی 86 سالش میگه 83 سالش نزدیک 80 سال مستحضرید. ببین پس این اصلا نگران کننده است. من یه نکته اینجا عرض بکنم، آذر همون سال 88 که خرداد شلوغی شروع شد دیگه، بعد انتخاب و فردا انتخابات هم شروع کرد، میرحسین که اصلا قبل اعلام نتایج شروع کرد. خب خدمت شما عرض بکنم آذر همون سال آقای منتظری فوت شد. من همون موقع به بچه‌ها میگفتم من فکتی ندارم، اما واقعا فوت ایشون خیلی خوشموقع بود برای اونا، نظام برای چی بود مثلا منتظری رو بلای سرش بیاره؟ خب چون به ضررش دیگه، بهانه میشه دیگه، ریختن تو قم تو تشییع جنازه اونم، وای اگر صانعی حکم جهادم ده، حرفای عجیب غریبی که. خب این نشون دهنده اینه که من واقعا یه مدلای این شکلی قبلا آدم دیده. خب یه خورده این نگرانی‌ها وجود داره دیگه. حالا خب ما میگیم زندگیشون تحت نظر خانواده خودشن، رفت آمدش داره تو خانواده خودشن، تماس دارن، رفت آمد دارن، اینا دقت داشته باشه. آیه خانم رهنورد که ایشون خودش دوست داره بیرون با محافظ دیده بشه، یعنی میگه من هنوز تحت نظرم، اما مثلا این فضا رو دقت کنید دیگه، از نظر روانی آدمی که یه به پیری رسیده، میدونی که اصلا آدم به یه سنی میرسن، شما با بزرگ خودتون نگاه کنید، سن و سال که میره بالا اصلا یه اخلاقیات تغییر میکنه. آیه میرحسین هم همینطور دوست داره خودش مصدق نشون بده. خب که آقا من تحت نظرم اونم، مثلا آقای کروبی رفت آمدشو داره، شما عکساش اصلا هست تو شبکه‌های اجتماعی، این طرف اون طرف، چه میدونم از سواحل دریا ما داریم تا بودم پشت بون اینا، خونه کیه، بالکونه چیه، نشستن دارن یکو گفت میکنن. خب یعنی اینجا واقعا بالا دستگاه امنیتی نگرانه که با اینا میرن اون طرف میان بلای سرشون نیاد. یعنی اینو دقت بفرمایید، از اونجا که فوت اینها میتونه خطرساز بشه، حداقل دیدید که مملکت ما طرف عادی میفته رو پشت بون میره، بعد ما جوابشو بدیم. خب جمهوری اسلامی جوابشو بده، اصلا نگران بلای سرشون نیاد، همش دنبال اینه اینا رو سیو نگه داره، دنبال اینه که مثلا دیگه اگه تونستن 150 سال عمر کنن. خب یعنی دنبال کلی داره دنبالشون میگره. بعد منزلشون کجاست؟ خونهشون از همون ابتدا تو منطقه امنیتی بوده آقای میرس، تو پاستور بوده. خونه خونه خودش اونجا خریده، خونه بزرگ حیات داره آنچنانی، خب اونجا میشه زندگی زندگیشو میکنه، هر بلای اونجا دارن نمیدونم عجیب غریب. گفت آقا نه اینا دیدن هیچ چی نمیشه، اینا شاید امواج میفرستن. امواج چی میفرستن؟ رهبر مملکت هم همونجاست، رئیس جمهور هم همونجاست، معاون رئیس جمهور همونجاست، کل نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه و مجمع تشخیص و همه تو همون منطقه است. خب هیچ چیز عجیب غریب و تخیلی. ببینید یه واقعیت اینه، عرض کردم خیلی واضحه، از این سرمایه که مثل یخ داره آب میشه و چیز ازش نمونده یه چیزی بسازیم. خب این که توسط غربیا کاملا مسبوق به سابقه است، مثلا هیلاری کلینتون تو جناح بازها بود، خود اوباما تو جناح‌های کبوترها بود. اوباما یعنی میگفت من تو سوریه نمیخوام مستقیم وارد جنگ بشم، شرط اوباما این بود که الا اینکه جنایت جنگی انجام بشه. خب هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه اوباما اومد اوباما رو بکشونه تو جنگ، اصلا برای همین عوض شد دیگه، هیلاری گیت این خب معروفه. اومد چیکار کرد؟ اینقدر اینا بی شرفن، رئیس CIA در شمال آفریقا مخالف بود، سفیر آمریکا هم در لیبی مخالف بود که چی؟ مواد شیمیایی از خدمت شما عرض بکنم از لیبی منتقل بشه به کجا؟ به سوریه، پخش بشه، استفاده بشه و به بهانه آمریکا به زور وارد جنگ بشه. خب جالبه، اینا چون مخالف بودن میخواستن گزارش بکنن، هیلاری کلینتون اینا رو به کشتن داد. یعنی اینا سوار ماشین بودن داشتن میرفتن یا یه سلاح دوش پرتو کنار جاده یکی اینا رو زد. خب اینا کشته شدن، کار شیمیایی اتفاق افتاد و خیلی هم جالبه، دقیقاً در روزی که این کارشناسای سازمان ملل اومده بودن اونجا تو فاصله 500 متری هتل اونا، یعنی ببین بشار اسد چقدر باید احمق باشه همچین کاری بکنه. بعد اینو یعنی بشار اسد قبلش استفاده نکرده، بعدش هم استفاده نکرده، عدل روزی که خودش میگه پاشید بیاد نگاه کنید، میخوان بیاد نگاه کنید، بیاد بررسی کنید، تو 500 متری هتل اینا نره مثلا 50 کیلومتر 300 کیلومتر یه شهر دیگه همونجا بزن. اینا به خودشون رحم نمیکنن، بیان به بقیه رحم بکنن. خب این پس بگم این سناریو اینه. یا آیه رجب علی مزروی که حالا باز میکنم بحثش که کجا این قصه است، تو همین ماجرا نقش کلیدی داره، آدم سرویس بروکسل نشسته تو بلژیک داره نسخه میپیچه برای اصلاح طلب داخل، خودش و پسرش حنیف. خب این میاد همزمان که در مورد میر حسین اعلام ناراحتی و خطر جانی و برای میر حسین و رهنورد و کرو میکنه، همزمان چی؟ آی روحانیون بیاید از مولوی عبدالحمید یاد بگیرید. ببینید قشنگ مشخصه سرمایه گذاری در گزینه‌های داخلی برای رهبرسازی جنبش بی سر. چرا؟ چون رهبران بیرونی سرجم ده تاشون با هم یک قرون نمیارزن و سرویس فهمیده از اینا هیچ آبی گرم نمیشه. شما دیدید آروم آروم همین کشورهایی که شروع کرده بودن هر کاری از دستشون برمی اومد علیه ایران انجام دادن که ما تو تاریخ انقلاب سابقه نداشتیم، مثل اتفاق پارسال که 46 هفت تا میز بیان میز ایران با هم دیگه همراستا بشن به عقیده بنده ذیل انگلیس بیان این کارو انجام بدن، یعنی لیدرو انگلیس بر عهده گرفت. بعد جالب شما دیدید شروع کردن خودشون پیغام پسخون فرستادن و قرارداد داد اینا در اومد، آو چرا بایدن داره معامله 6 میلیاردی انجام میده ایران، آو چرا نمیدونم خدمت شما اصلا مکرون این حرفو زده. میگم ناامید شدن کاملا از خارجه، دارن زحمتشون رو میکشن، حالا ببینیم چیز از این تو در میاد یا نمیاد. خب این تا اینجا ماجرا، حالا این خط تو ببینیم چه جوری پیش رفت. مرور این به درد میخوره، اصلا ببینیم من دنبال چی ام، میخوام تحلیل کردن یاد بگیریم. ها تحلیل کردن یاد بگیریم، همینه مدلش، همینه. اخبار رو رصد میکنیم، واقعیت ها رو میذیم رو میز بدون پیش داوری و بدون جانبداری قضاوت میکنیم ببینیم چی میشه. خب همونطور که عرض کردم، پس یعنی من پارت اولو 10 ثانیه‌شو بگم، ساختن رهبر برای جنبش بدون رهبر در داخل از خارج آبی گرم نشده است، همه کاسبن. خب بیاد چیکار کرد؟ باید میر حسین بیاید تا یک جریان جدید ساخته بشود، میر حسینی که از جمهوری اسلامی عبور کرده است، نخست وزیر امام اینا تمام. حالا عرض میکنم چرا. خب قبل سالگرد مهسا یه جریانی شروع میشه، خوب دقت کنم، اول ماجرای جواد روحی رو علم میکنن، عکسای شبیه مهسا امینی میاد بیرون توی بیمارستانه، بعد میگن عجب نگرفت. چرا؟ اینه بابای بنده خدا سابقه بیماری روانی داشته، بابای خودش ازش شکایت کرده بوده، نمیدونم عکسای بیمارستان مال قبل این اتفاقات بوده، مریض بوده و پرونده پزشکی نگرفت. به هر حال خب اینجا بود که امیر ارجمند وارد عمل میشه. امیر ارجمند حلق میشه گفت زیر نظر سرویس های اروپایی علی خصوص فرانسه، این که بروکسل هم زیر نظر فرانسه کار میکنه، یعنی بلژیک هم، یعنی مزروعی هم همینه، یعنی اینجا تو این ماجرای جدید فرانسه داره پررنگتر ظاهر میشه. خب که کاملا با موسوی ارتباط داره، یعنی آقای میرحسین خودش دوست نداره خیلی با افراد دیگه ارتباط بگیره، یعنی نظر شخصیش، یعنی نمیدونم حالا روحیاتش برمیاد، من یه فایل قبلا ضبط کرده بودم اونجا عرض کردم. خب اما با ایشون ارتباط داره و کاملا تحت تاثیر اینه، یعنی میرحسین با اون قدی که داره، لجبازی که داره، اما این امیر ارجمند کاملا روش سواره در واقع. خب علاوه بر میرحسین، امیر ارجمند با افراد دیگه هم داره ارتباط میره که اینها هم برای میرحسین مسئله رو جا بندازن، یعنی حرف یه نفره، یکی خودش بدون واسطه میگه، یکی هم باز به تصمیم سازان میگه که اونها باز روی میرحسین اثر بذارن. خب و این میرحسین فکر میکنین عمومه، این اون ما خطرناکترین نفوذ این نیستش که یه نفر جاسوس بفرستن باشه بده اجازه سر کنه، نه، نفوذ تصمیم سازی، جریان سازی، یعنی ایجاد یک اتمسفری که شما تو اون به یقین برسی این کار درستیه. میاد چیکار میکنه؟ با عناصر تندرو داره امیرعثمان ارتباط، با تاجزاده ارتباط گرفته، با عبدالله مؤمنی ارتباط گرفته، با فرشاد مؤمنی ارتباط گرفته، با عباس عبدی ارتباط گرفته، با عبدالله ناصری که مصاحبهشو دیدید دیگه، خیلی عجیب بود که رسما گفت آقا جمهوری اسلامی نمیدونم 50 سالگی خودشو ندید و اونم حکومت دینی فلان و بهمان. خب خوب نهایت داشته باشید، اینها هم روی میرحسین دارن اثر میذارن، یعنی اون حلقه میرحسین و حلقه اصلاح طلبی تندرو، خب که چی، یه اتمسفری به وجود بیارن یقین کنه که این اتفاق داره میفته. یه مثالی براتون بزنم خیلی جالبه اینجا. یه مستندی من میدیدم، یه بنده خدایی توی دوره مدیریتی میره شرکت میکنه، خبر نداره توی پازله تمام افرادی که تو اون دوره دارن شرکت میکنن همه بازیگرن جز همین یک نفر. این میرن توی هتل مانندی توی جای بیرون، جای خیلی خوش آب و هوا آنچنانی، کلاسا که تموم میشد تمام اونجا مجهز به دوربینه، شاید بگم 100 تا 200 تا دوربین گذاشتن، همه مخفی. خب این بنده خدا وقتی میخوابید مثلا یه داروی تو غذاش میریختن، این خورده خوابش سنگین میشد، اینو ورش میذاشتن یهوردنش میذاشتن زیر درخت، این بیدار میشد می زیر درخت چیکار میکنم من. خب بعد یه نفر میگفتش ها دیشب من دیدمت داشتی میرفتی، یا داشتی میرفتی سمت هرچی به سلام دادم جواب ندی. خب این آروم توش نش به وجود میاد که من اب تو خواب راه میرم، بعد تو ادامه حالا من سرتون رو درد نیارم، این تو اونجا یه قتل الکی انجام میشه، اما این فکر میکنه واقعیه، پلیس میاد همه رو بررسی کنه، این صبح مثلا از خواب بیدار میشه میتونه چاقو تو دستشه. خب خود این فرد رفت به پلیس خودشو معرفی کرد، گفت من قتل انجام دادم. ببین واقعا یه پروژه بود که روانشناسا چیدن مستندطور تا ببینن چه جوری میشه یک نفر رو در یک اتمسفر قرار داد و بهش القا کرد. برای همینه که کسی که میخوان تصمیم سازی کنن یا سرویس های غربی، اینو من اون موقع هم عرض کردم، گفتم خاطرات آقای ظریف برای CIA یه گنج بود، تمام خلقیات یک نفر رو چیز در واقع رو شد. یا در یه جریانی که جاسوسی دستگیر شد سالها پیش، 15 سال پیش توی نهاد ریاست جمهوری، مثلا این آدم ملزم بود که جمع‌آوری که انجام بده چیکار کنه، توی اتاقای اینا به چرخه ببینه چه عکسایی هست، بین کسی که عکس مثلا آی قاضی رو میزنه، سید علی قاضی به عنوان عارف میزنه توی اتاقش، یعنی رویکرد عرفانی داره، کسی که عکس آیت الله بهجت رو میزنه یعنی رویکرد اخلاقی داره، برای نزدیک شدن به این آدم باید این کار کنه. یا سر ماجرا جیسون رضایی چی گفتن، گفتن طعم آدامس رئیس جمهور هم در بودم، این آدامس طعم آدامس رو آبدارچیش هم میدونه. خب از این حس که مهم نیست، مهم اینه که آقا انقدر ما رو خلقیات یک نفر چی بیام سوار بشیم. خب یعنی خط سرویس کاملا با این روش ایجاد یک اتمسفر فکری داره پیاده میشه. بعد مرحله بعدی چی شد؟ نرگس موسوی دختر آقای میرحسین اینو پروموتش کرد، یعنی حرف امیر ارجمند رو دیدید دیگه، اومد توییت زد امیر ارجمند، جان میرحسین و خانومش و در واقع کروبی در خطره. همون موقع من جواب چیزو دادم، یعنی به غیر از بنده افراد دیگه هم این کارو کردن. خب جواب امیر ارجمند چی شد تو یوهویی همچین توییتی زدی؟ تو خبری نیستش، ندارن زندگیشون رو میکنن مثل تمام این چند سال گذشته. خب دخترای موسوی اومد این خطو اومد پروموتش کرد. بعد چی شد؟ شبکه‌های بیگانه اومدن، شبکه‌های بیگانه ای که از قبل هماهنگن. تو این هماهنگی هم یه نکته جالبه تو میگم، 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، این خیلی این فیلماشو برید سرچ کنید هستش، 11 سپتامبر که اتفاق افتاد این هواپیما که خورد به برج دوقلو، با خبرنگار بی بی سی دارن مصاحبه میکنن، خبرنگار بی بی سی داره گزارش میده، میگه برج دوقلو که فرو ریخت، برج شماره 7 هم فرو ریخت، جا جالب اینجاست لحظه که داره این حرفو میزنه تو پخش زنده، برج شماره 7 و 6 سالمه، اصلا هواپیمای بهش نخورده هنوز، اشتباه نکنم 7 دقیقه بعد فرو میریزه. The trade center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city, but completely disappeared now, and New York is still unable to take on board what has happened to them today.
Presumably there were very few people in the Solomon building when it collapsed. I mean, there were, I suppose, fears of possible further collapses around the area.
People don't know a third tower fell that day.
The government says fire brought it down.
The collapse of World Trade Center 7 was primarily due to fires.
جالبا، یعنی اینا هماهنگ کردن بی بی سی رو از قبل. آقا ما این خط رو میریم شما، فقط بی بی سی اینجا اشتباه کرده بود. خب چون پخش زنده هم بود این آفمون. جالب این بعد مثل بمب خبری میترکید، یعنی اصلا جنایت مشخص از قبل هماهنگ شده بوده. خب اما چه اتفاق افتاد؟ شما بگردید به زور 3-4 تا کلیپ بیشتر توی توییتر، توی یوتیوب اونم با کیفیت پایین پیدا نمیکنید. خب اما هستش، خیلی عجیبه. اینجا این مشخص از قبل هماهنگ بود. چی شد؟ بی بی سی اومد، ایران اینترنشنال اومد، وی او ای اومد، رو همین خط خبری رفتن. شما هم بچه ها حتما کلیپاشو بذارن ببینید. خب خط خبری چیه؟ خطر سلامتی این 3 نفر محصورین اینو دارن ادامه میدن. تو این اسنا خب بچه های آگاه اومدن واکنششون دادن. آقا چی داری میگی؟ معلوم خودتون خواهدی بلای سرش بیارید. به چه درد جمهوری اسلامی خوری؟ مهمترین واقعا جواب اینه، به چه درد جمهوری اسلامی خوره الان؟ تو اینکه جمهوری اسلامی دنبال آروم کردن ماجراست، به چه دردش میخوره دوباره این قصه سر بگیره؟ اینکه رئیس جبهه اصلاحات خانم آذر منصوری که همینم نکته یه ها، ایشون رو در واقع میارن تو این جایگاه قرار میدن به خاطر جنبش زن زندگی آزادی، حالا یه زن رو بیاریم بذاریم، ایشون اومد یه نامه‌ای به در واقع به نمایندگی از جبهه اصلاحات به ریاست ایشون امضا شد، به رئیس شورای امنیت ملی که خواستار پایان حذف شد، باز با همون محوریت چی؟ سلامتیشون در خطر. قشنگ مشخصه میخوان یه کاری بکنن به نازن گردن خدمت شما اسکان جمهوری اسلامی. بعد من نمیگم اینا الزاما همشون هم میدونن و نه، متأسفانه عرض کردم دیگه، بعضی که نفوذیان شکی نیست. خب بعد برخی هم جریان نفوذ اینا رو میندازه جلو، بگیم همه رو با یه چوب نرونید اینجوری. خب واکنش خیلی خاصی شکل نمیگیره، مرحله بعدی اجرا میشه. یعنی قشنگ بهم اصطلاحا ما میگیم به این ضربان دادن، داره به این ضربان میدن، پشت سر هم داره موج تولید میکنه که آروم آروم تو ذهن مخاطب بشینه، مثل ضربات یه قلمکار که میزنن 100 تا ضربه، تک ضربه هیچ شکلی رو نقش نمیبند تو ذهن ما، اما همه اینا کنار هم دیگه 500 تا میزنه، یه نگاه میکنه یه قیافه‌ای ساخته، یه چهره‌ای رو ساخته. یه دونه قلمو رو بزنید به یه چیزی نمیکشید، اما کنار اینا یه قرار میگه شما تصویر میسازید، آرام آرام یک تصویر توی ذهن مردم ما در واقع ساخته بشه. اونم چی؟ جون اینا در خطره، اینا رو دارن میکشن. و به چه درد آدم بخوره؟ آدم 86 سال 83 سال و یکم زیر 80 بکشه. نامه انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران به سرکردگی آقای ظفرقندی که آدم اصلاح طلب و عضو ستاد میرحسین، نزدیکان میرحسین و عضو قدیمی رئیس نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی و حزب مشارکت، که باز دوباره به همون محوریت، آقا جان اینا در خطر است و فلانن. عنوانم چیه؟ ببین، جامعه پزشکان ایران، یعنی پزشکا دارن این حرفو میزنن. نه آقا، شما خودت عضو ستاد بودی، یعنی همه هم خودتونید، دوباره همینا هی داری ذریب بهش میدید. تو یه استادیوم چند نفر وایسادن رو به هم دیگه دارن داد میزنن، 10 متر میرون ورتر صدای دیگه نمیشنوی، تو شهر خبری نیست. این موج‌سازی استادیومی، خودتونید آدم از بیرون نگاه، اما میخواید اینو بکشونید به بیرون. خب ابراز نگرانی از عدم سلامتیشون، باز دوباره هی پروموت میشه، هی دارن موج میدن. خب اینجا بحث واقعا بر من مهمه ها، که آدم به تکلیف خودش روشن کنه دیگه. من شما یعنی براتون از حرم من الشمس باید باشه که چجور خط سرویس خارجی تو داخل داره پیاده میشه. بابا یعنی میشه پیاده نظام اون دیگه. خوش به حال اون کسایی که آگاهانه پیاده نظامن، باز یه پولی میگیرن، خوش به حال امیر اعظم، دمش هم گرم، نشسته تو پاریس داره عشق میکنه، پوله رو میگیره، ها فرانک میگیره میزنه به جیب، یورو میگیره میزنه به جیب، عشق و حالش رو میکنه. خوش به حال رجب علی مزروی پسرش دارن عشق و حال میکنن، بروکسل نشستن پوله رو میگیرن میزنن به بدن این بدبخت ها اینجا شدن پیاده نظام اونا. فردا برخوردی هم بخواد بشه اینا رو میگیرن دیگه. چرا؟ چون شما هم یه خود میبینه آقا هی شما خود بذارید دستگاه امنیتی هی سرویس اونور داره میگه هی اینجا اجرا میشه، یه کی داره این انجام میده؟ این آقا من به طورم هشدار دارم میدم این کار نکن این کار نکن، یه بار دوبار سه بار مجموع یا خواه برخورد میکنه دیگه. کجا دونه برخورد میکنن؟ وقتی یه اتمام حجت صورت میگیره چاره جز این وجود نداره، میگه آقا تو رو داریم ملتهب میکنی، خوبه نداشته باشه. خب شوک بعدی باید اتفاق میفتد چون نگرفت. بازم اینجا مهره بعدی میاد، این رجب خان میاد، رجب علی منظوری، اما نه این رجب ها. ایشون که عضو کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد هم مشارکت سابق و حتی الان هم تو جلساتشون شرکت میکنه به صورت آنلاین، بیانیه اومد داد نشسته تو بروکسل با پسرش که چی؟ باز هم با این اومد منطقه یه چیز جدید استفاده شد، قتل تدریجی محصوری. این خط که توسط رجب علی مزروی از بروکسل شروع شد، قتل تدریجی، یعنی قتل قاتل میخواد. خب چی شد؟ توسط عناصر تندرو تو داخل بهش دامن زده شد، یه دی آگاهانه اومدن بقیه هم کشوندن آورن. بقیه رو عرض میکنم چی شد، معروف شد به نامه بیانیه 570 نفر. خب 500 نفر فعال سیاسی. خب دقیقاً یعنی نیت و اراده سرویس اینجا پیاده شد. ببین چقدر جالبه، مثلا واضح از ارامنه شمس. خب بعد پشت سرش دوباره رسانه‌های اون طرفی اومدن، بی بی سی اومد یا اینترنشنال اومد. حالا نکته مهمش چیه؟ بی بی سی دیگه بی بی سی 3 سال 4 سال پیش نیست. بی بی سی 3 4 سال پیش باز یه چیزایی رو نگه می‌داشت، زاویه بود، یه دو تا به نل می‌زد 4 تا به میخ می‌زد. بی بی سی پارسال رسماً رسانه برانداز بود. بی بی سی دیگه کوکتل مولوتوف زدن داشت یاد می‌داد، عین ایران اینترنشنال. خب بعد اینا اومدن وسط، چه اتفاقی میفته؟ یعنی خطی که اون دو نفر بیرون انجام میدن داره داخل پیاده میشه. نکته جالبش کجاست؟ دقیقا همون دو نفر مصاحبه میکنن باز، یعنی امیر ارجمند و رجب علی مزروعی.
در ایران بیش از 570 فعال سیاسی و مدنی در مورد آنچه قتل تدریجی رهبران اعتراضات سال 88 خواندند هشدار داده و خواستار آزادی فوری آنها شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی از پاریس با ما هستند. آقای امیر ارجمند شما چه اطلاعات تازه‌ای دارید از وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد؟
نگرانی‌های جدی در مورد سلامتشون وجود داره، علائم مشابهی مکرر ظاهر میشه و اونها در وضعیت جسمانی خوبی نیستن و قطعا از نظر سلامتی در خطر هستن و باید که اقدامات فوری برای این مسئله صورت بگیره.
در ایران بیش از 570 فعال سیاسی و مدنی درباره آنچه قتل تدریجی رهبران اعتراضهای سال 88 خواندند هشدار داده و خواستار آزادی فوری آنها شدند. علی مزروعی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و نماینده پیشین مجلس از بروکسل بلژیک با ما هستند.
شروع میکنم با این رسانه‌های برانداز مصاحبه کردن. من که اینجا واقعا یه نکته هم بگم، از نظر من جمهوری اسلامی هر کسی که با BBC و ایران اینترنشنال داره همکاری میکنه باید به عنوان تروریست بشناسه. باید این کنه. اصلا چرا؟ چون چه فرقی بین عامل و عامر؟ میدونی طبق فتوای منتظری عامر از عامل مهمتر است. یکی بگه برو بکشون بره بکشه، اون که امر کرده مهمتر است. خب اون ما سال 88 میدونی ما طبق فتوای منتظری که گفته بریزی تو خیابون، اون مهمتر از اون کسی اون بدبختی که اومده تو خیابون. درسته، اینو خوب عنایت داشته باشید، یعنی اون داره خطو میده اینجا میان. من یه دیره خوب پرسجو کردم رفقایی که اصلاح طلبی داریم، یه عده‌شون که اصلا بدبخت روحشون خبر نداشت، اینو بدون اجازهشون اسمشون ورشه بردن زده بودن، گفتم ما نمیدونم، حداقل ما اینجوری گفتن، اینجوری میتونم بگم. یه عده خبر داشتن اما از متن خبر نداشتن که این متن سنگینیه، خب یعنی نسبت قتل داره رسما میده. این خب یه خورده میگفتم ما نمیدونستیم و اینا، میبینی که یه دید دنبال اینا که آقا یه بیانیه داره، آقا اسمم رو هم بنویس بعدو به قولش رزومه میشه اسمم تو اون بیانیه هستش، ما مهم برای گفت اصلا خبر نداشت. بعضی از اسامی هم که اصلا معلوم نیست، شما مایی که فعال سیاسیم نگاه کردیم از 570 تا تاش هم 70 تاشو میشناسیم، 500 تا اینا اصلا میدونیم کی هستن. خب من اینا اصلا اسمو فیک واقعی اینا شما خبر ندارم، نمیگم من فیک، شاید بالاخره اسم پسر خاله‌ش نشسته پسر دایی‌ش نوشته، حالا هرکی دستش رسته نمیشتن عددم ببریم بالا 570 تا. حالا حالا می نویس 630 تا، شما چیزی می پرسیدی می شود 600 نامه، 630 تا مثلا فعال سیاسی، نامه 139 تا، نامه 737 تا، چه فرقی می کرد؟ خب ما که 780 تاشون بیشتر نمی شدیم. یه دم نه آگاهانه بود، یعنی فهمید و قشنگ می دونه این رجبان از رویه، این فلانیه داره این کار انجام می ده اومده. خب در مجموع بخوام بحثم رو جمع بکنم، این که خط نفوذ سرویس رو ما اینجا دیم، این خط رو مشخص اینا ادامه خواهند داد. جمهوری اسلامی دنبال حسب اینا نیست، خیلی خوب مدیریتشون کرده. خب و از غذا به درد سرویس خارجی میخوره، بلای هم سر اینو بیاد کاره سرویس خارجیه. خب و باید هم این کار بکنن. چرا؟ چون پروژه رهبرسازی کسی هم یخ هم داره آب میشه ازش بهره بره. تو پایین من فقط اینو بگم که ببینید مزیت نسبی امیر حسین موسوی چی بود؟ این بود که تو نخست وزیر امام سال 88، خیلی از شما در 80 یادتون نیست، در 70 هم بچه بودید مثلا، حالا خیلی خدمت شما سنس سیاسی نداشتید. این که اصلا تبلیغ میر حسین خب مهر امام بود میخورد، این روح الله الموسوی الخمینی و این موسویش که همین موسوی آورده دادن میر حسین موسوی، مهر انگشتر امام، خاتم امام. یا قشنگ یادم خرداد بود دیگه انتخابات، این دریغا ای دریغا ای دریغا خدایا نمیدونم سایه ای رفت از سر ما که گلریز خونده رو پخش میکردن تو ستادا، خودم یادمه. خب همه جا امامو، یعنی خط خط بیت امامو، خط بالاخره حسن آقای خمینی پشت این جریان بود. خب بعد الان میر حسین تو این بیانیه بهمنش از امامم عبور کرده، من اینو متوجه نمیشم. یعنی چجوری از این طرف شما با حسن خمینی که در واقع مزیت نسبیش اینه که نوه امامه، یادگار امامه، میاد بعد چی بعد علیه امام تموم شده، یعنی اینا عبور کردن از امام. خب اینجا ما تکلیف روشن بشه. چرا؟ چون ایشون رسما اومده اونجا از تشکیل مجلس مؤسسان و نمیدونم عبور از جمهوری اسلامی چه حرفا رو زده، و من پیش بینی می‌بینم که بیانیه تندترم خواهد داد. خب اینم پیش بینی میشه، طبیعیه وقتی دیگه شما سرویس اینجوری سوار بشه، خدا خرابات آدم بخیر کنه خدا وکیل. یعنی شما از نخست وزیر امام در زمان جنگ برسی به جایی که مثلا رجب علی مزروی بشینه بیرون، امیر ارجمند بشینه بیرون برات نسخه بپیچه، بعد تو با 83 سال سن بیرون انجام بدی، خدا خرابات آدم بخیر بکنه. بعد یا اردیبهشت 1402 اومدن کلاپ نجات ایران رو انداختن، توی اونجا هم قشنگ مشخص باز تندروها اومدن وسط و تاجزاده پیام داد و نمیدونم ملی مذهبی ها بودن، مهدی نصیری اومد یه آش شعله قلمکاری که نخود و لوبیا و همه چی داشتش، صراحتن عبور از جمهوری اسلامی و با کی؟ عامل اصلی اون نخ تسبیح کلاپ که امیر ارجمند، یعنی به خود اینا به بچه بگی میفهمه. و یعنی عملا تو تقابل با این جریان مزیت نسبی و اون چیزی که ریشه های تو اونجا بوده داره عمل میشه. ریشه این بوده که آقا نخست وزیر امام بیت امام، بعد از 68 انقلاب منحرف شده، ما میخوایم برگردونیم به ریل انقلاب، و بعد چی از توش در میاد؟ این حرفا از توش در میاد. خب این چی نقض غرض در واقع صورت گرفت. ما این حرفا رو زدیم برای ثبت در تاریخ بمونه، بگیم این قصه این امروز سال 1402 ایران این بود، بعدها 10 سال 20 سال دیگه دارید اینا رو میبینید. خب و اینا به خدا قسم نه پسر خاله رئیسیم، نه روحانی، نه احمدی نژاد، نه میرسونه، ما آدمیم که از قضا زمانی که خدمت شما عرض بکنم اولی دانشجویم دبیرستان خیلی ویژه تر، بعد دانشجویم اصلا خیلی اما به این چیزای شعارهای اصلاح طلبی امید داشتیم، چون اصلاح طلبا حرف خوبی زدن اول اومد خدا شد. همین آقای خاتمی یادمه اومد سوار اتوبوس شد تبلیغات انجام داد برخلاف اشرافیگری هاشمی، این تو هاشمی اشرافیگری رو انداخته بود تو جامعه، این اومد حرف بعد چی سلام بر سه سید فاطمی خمینی و خامنه ای خاتمی. خب یه حرفای جدیدی، آقا من میخوام توسعه سیاسی حرف بیاد همه حرفشون رو بزن. زمان خاتمی شما حرف، زمان هاشمی حرف میزنین سرت تو گونی بودی میبردنت. خب زمان خاتم توسعه سیاسی، خب خیلی حرف خوبیه، همه مردم میگن حرفشون، کی مخالفینه همه حرفشون رو بزنن، همین الان من میگم همه دارن حرفشون میزنن. خب بعد به چه سمتی رفت؟ متاسفانه که میگفت شروع کرد امام حسین هم باید بیان تو مجلس استیضاحش کنه، اون یکی نه امام زمان کجا، بابا ما مردم اینا را شما نمیخواستن. خب منتها بعضیا مثل ماها سینه خیز نمیرن، میخورن زمین پا میشن دست باشه میتکنن. خب بعضیا چی همینجوری دماغشون به زمین میکشن، اصلا بدنشون سابیده میشه تو مسیر، همینجوری میخوان برن. خب اینو دقت داشته باشیم. آدم موفقی به نظر من که هر موقع متوجه اشتباه بشه، بعد دو آدم هم صفر و صدی نبینه، متوجه اشتباه شد بلند شه خوشو بتکنه، آدم هم صفر و صدی نبینه، یعنی چی؟ بگه آقا این آیه احمدی نژاد این نکاتش بد، این نکاتش خوب، آیه خاتمی اینه، روحانی اینه، کی اینه، فلان اینه. شما برید انصافا ویدیوی قبلی منو، حالا بچه‌ها لینک اونم بذارن، خب برید ویدیوی قبلی منو در مورد خود آیه میرحسین موسوی و اینا ببینید، ببینید منصفانه هست یا نه. خب ببینید ما در تحلیل شخصیتشون من منصفانه عمل کردم یا نه. در مورد احمدی نژاد هم همینه، من بعضی وقتا صحبت میکنم طرف زنگ زده تو داری از احمدی نژاد حمایت میکنی چه بازش، میگم بابا خب من باید انصافو به خرج بدم، این نقاط ضعفش، این نقاط قوتش. خب اون چیزی که من میبینم اینه، یعنی من الان دیای میرحسین متاسفانه کامل افتاده در دام یک کسی مثل آدم، یه جاسوسی مثل امیر ارجمند میبینم، جاسوس واقعا دارم میگم، شرعاً گردن میگیرم دارم میگم، یا عامل سرویس. خب برای من اون چیزی که مهمه شرع، این چیزا نیستش. ببخش سرتون درد آوردم یا علی.